بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. با کمال معذرت از اینکه دو روز مجبور شدیم درس آیون رو تعطیل کردیم، ولی خب در مقابل به حمد الله دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری این افتتاح شد و اولین اجلاسیش رو تشکیل داد. جدا انسان می‌فهمد که دست غیبی و مددهای غیبی یاور و کمک این نظام است. یک دغدغه بالایی که ما داشتیم و نوعاً اعضاء خبرگان و بعضی از مسئولین داشتن این بود که این دفعه خبرگان همزمان شده بود با انتخابات شوراها. خب میدونیم انتخابات شوراها چیزی است که مردم روزمره باش کار دارن، سر و کار مردم هر روز با شوراهاست. پروانه میخواد بگیرد، ساختمانش میخواد تعمیر کند، بسازد، ایجاد بکند، از کنم که برای مغازشون، برای منزلشون، برای زمینشون آهل میخواد، نمیتونم چی میخواد. بالاخره برای گرفتاری هاشون روزمره سر و کار دارن با شورای شهر و شهرداری، و از طرفی چون محلی هست در هر محل یه رقابت بالایی هست، این طایفه میخوان رفیق خودشون یا دوست خودشون یا همشهری خودشون یا خیشی خیش و اقارب خودشون رو بفرسن، اون دست میخوان اون خیش و اقارب خودشون رو بفرسن. یه همچه رقابت بالایی هم هست، لذا حضور مردم پای صندوق های رأی در نسبت به شوراها یه امری بود که بالاخره طبیعی بود که حد اکثری حضور مردم در پای صندوق رأی برای شوراها. در مقابل دغدغه این بود که اون شور و از کنم که احساس تکلیف رو نسبت به خبرگان رهبری نوعا ندارن، و احتمالش این بود که ممکنه مثلا بعد که انتخابات تمام میشه بگن مجموع افرادی که حاضر شدن پای صندوق ها برای انتخابات شوراها مثلا تعدادش اینقدر و از انتخابات خبرگان کمتر باشه، با اینکه این مربوط به روحانیت هست، مربوط به رهبری هست. این دغدغه بود عرض کنم که، ولی همین که عرض میکنم امدادهای غیبی در خلاف این که تصور میشد، مجموع کسانی که با صندوقهای رأی برای انتخابات خبرگان رفتن در کل کشور بیشتر بود از اون چه که پای صندوق های رأی برای انتخابات شوراها رفتن. تقریبا 61% از فرض کنم که واجدین شرایط پای صندوق های رأی رفتن و رأی دادن. این مطلب مهمی بود که واقعا لطف الهی بود که دشمنها رو مایوس کرد و توجه داد به، از کنم که همه کشورها به سطح بین الملل به مردم جهان که مردم نسبت به نظام، نسبت به رهبری، نسبت به روحانیت جدا نیستند. این پیام مهمی بود که این انتخابات در این دوره داشت. عرض کنم که حالا این دفعه با انتخابات شوراها بود، ولی در آینده با انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان میشه. تو قانون تجمیعی که دارن دو دوره از مجلس 8 سال میگذره. عرض کنم که 1 سال خورده، 2 سالم نزدیک، عرض کنم که 1 سال بیشتر تا انتخابات مجلس هست. بزا این دور مجلس خبرگان زمانش 9 سال و 3 ماه میشه، با اینکه 8 سال است. 9 سال و 3 ماه میشه تا دوره نهم مجلس شورای اسلامی. یعنی یه 8، این دفعه که انتخابات مجلس میاد میگذره، یه بعد از 4 سال بازی انتخابات مجلس دیگه میگذره، بعد از دوره بعد انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی همزمان میشه. بالاخره این حضور مردم خیلی پیام مهمی داشت. افرادی هم که انتخاب شدن، خب یه تعداد زیادشون، اکثریتشون هم افراد قبلی هستن، یه تعدادی هم البته جدید انتخاب شدن که انشاءالله امیدوار هستیم با تعداد افراد جدیدی هم که اومدن یه تحرک بیشتری در مجلس خبرگان انشاءالله شاهد باشیم. منتها عرض کنم که کار اصلی مجلس خبرگان همون تعیین رهبره. مقام معظم رهبری هم در صحبتاشون همین پریروز فروز پنجشنبه فرمودن که این مجلس خبرگان باید آماده باشد برای روز مبادا، خودش رو تجهیز کنه، آماده بکنه. کار اصلیش اینه که اگر یک زمانی صبح کردن ملت و احساس کردن که خلأ رهبری هست، اینجا وظیفه خبرگان است که بیاد به میدان و در اسرع وقت عرض کنم که وظیفه خودشون که تعیین رهبره ایفا بکنن. حالا امیدوار هستیم همینجور که در 2 دوره گذشت و نیاز به این کار پیدا نشد، امیدوار انشاءالله این دوره 9 ساله هم باز بگذرد و این کار اصلی که به عهده خبرگان هست انشاءالله مورد نیاز قرار نگیرد انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در مسئله 6 بود. مسئله 6 این بود که از فروع باب اقرار به زناست، که اگر کسی اقرار به حدی کرد و بعد توبه کرد، تعبیری مدلو اقرر به ما یوجب الحد ثم تابه، اینجاست که کان للامام عفوه او اقامت الحد علیه. اینجا هر کس اقرار بکند و ثابت بشه، باید حد برش جاری بشه، حکم الهی باید جاری بشه. ولی که همینقدر که اگر اقرار کرد ثم تابه، اون تحتم اجراء حد، وجود اجراء حد، این برداشته میشه، امام مخیر میشه، جایز برای امام عفوش بکنن یا اینکه اقامه حد بکنن. پس مسئله اینه، ساقط نمیشه حد. مسئله قبلی که داشتیم این بود که در رجم اگر اقرار میکرد بعد انکار میکرد، اینجا به سقوط حد بود، رجم ساقط میشه، اینجا حد ساقط نمیشه، تحتم اجرایش برداشته میشه. قاعدتا وقتی حدی ثابت میشه، قاضی باید حد رو اجرا بکنه، تعطیل نکنه، تأخیر نیندازه. اما در این مسئله میگیم که لازم نیست، اختیار با امامه، میتوند عفو کنه، میتوند اقامه حد بکنه. مرحوم صاحب جواهر فرمود، مرحوم صاحب مسائل شهید فرمود این مسئله مشهور بین فقها است که به همین تعبیر اگر کسی اقرار به حد بکنه و توبه کنه، اینجا کان للامام عفو، میتوند عفو کنه، میتوند اجرای حد کنه. فقط ابن ادریس مخالفه که قبلا در بحث قبل گفتیم، استدلالش رو با جوابش هم عرض کرد. حالا دلیل مسئله روایاتیست. روایات از نظر سند ضعیفه، ولی خب منجبر به عمل اصحاب و این شهرت عظیم است. یکی از روایات، روایت زریس یا زریس کناسی، عن ابی جعفر علیه السلام قال لا یعفا عن الحدود التي لله، لا یعفا عن الحدود التي لله دون الامام، دون الامام یعنی غیر الامام. هیچ کس حق ندارد حدودی را که لله هست، حق الله، مثل هم حد زنا از کنم که رجم، حد لواط، شرب خمر، این حدودی که لله هست در مقابل حدودی که حق الناسه، هیچ کس حق عفو این حدود را ندارد مگر امام. لا یعفا عن الحدود التي لله دون الامام یعنی غیر امام. حدودی که لله هست، حق الله، حد الهی است، هیچ کس غیر امام حق عفو نداره. فاما ما کان من حق الناس فی حد، اون حدی که از حق الناس، مثل قذف مثلا، اونی که از حق الناس هست، فلا بأس به ان یعفا عن دون الامام، اون اشکال ندارد که غیر امام هم عفو بکنه. نسبت زنا به کسی داده، قذف کرده کسی را، خود اون مقذوف بیاد عفوش بکنه، اگر عفو کرد حد ثابت بشه. توجه فرمودید؟ اما این حق الناسه، لا بأس به این که اون شخص ذی حق او عفو بکند در حق الناس. اما حدی که لله است، هیچ کس غیر امام حق عفو نداره. این روایت، روایت یک از باب 18 از ابواب مقدمات الحدود. خب تقریب استدلال به این روایت از همین عبارتی که می‌فرماد لا یعفا عن الحدود التي لله دون الامام، یه مفهوم می‌گیریم. مفهومش نیست که پس امام میتوند عفو کنه. هیچ کس اون جنبه سلبی روایت، این قضیه جنبه سلبی است، هیچ کس غیر امام حق عفو ندارد، مفهومش یه جمله مثبت اثباتی است، یعنی امام حق عفو داره. پس مفهوم این قضیه دلالت بر این میکند که لل امام در حقوقی که حدودی که لله هست، لل امام العفو، امام میتونه عفو. خب این عبارت این مطلب رو میفهمونه، منتها بحث ما در اونجاییست که اقرار کرده باشد. اگر با شهادت ثابت شده باشد که بحث نیست، اونجا حتی امام هم نمیتونه ببخشه. بحث در اونجاییست که با اقرار ثابت شده، توبه کرده، اینجا میگیم لل امام عفو. این روایت میگه که امام در حقوق الله حق عفو دارد، اطلاقش میگه چه در با شهادت ثابت شده باشد چه با اقرار. ولی این میگیم نه، اطلاق نداره اینجا. چرا؟ در اطلاق باید در مقام بیان باشد و قیدی نیارد، بگیم پس مطلق مراده. اینجا اونی که امام در مقام بیانش هست، اون جنبه سلبی قضیه است که غیر امام کسی حق عفو ندارد. فرض فرموده این اطلاق دارد، چه در حکم با هر چیز ثابت باشد، کسی غیر امام حق عفو ندارد. اما مفهوم این که امام حق عفو دارد دیگه روایت در مقام بیان او نیست، این مفهوم کلام. چون در مقام بیان نیست، نمیشه بگیم اطلاق داره. توجه فرمایید، درست از این استفاده میکنیم که لل امام العفو در حدودی که لله است، اما بگیم مطلقا میخواد با اقرار ثابت شده باشد، میخواد با شهادت ثابت شده باشد، این اطلاق در مقام بیان نیست. چون در مقام بیان از این جهت نیست، نمیتونیم اطلاق بگیریم. اجمالا میگه امام حق عفو داره، این روایت بیش از این نیست. منتها قدر متیقن اونجایی که امام حق عفو داره اونجاییست که با اقرار ثابت شده باشه. اینجا قدر متیقن گیری میکنیم. اجمالا این مفهوم، مفهوم کلام میفهموند که لل امام العفو در حدود الله، منتها اجمالا یه قدر متیقن اونجایی که لهو العفو اونجاییست که با از کنم که اقرار ثابت شده باشه. پس روایت دلالت دارد بر این که اگر با اقرار ثابت شده باشد امام حق عفو دارد. پس این دلیل بر مسئله امامشه. این از نظر دلالت، پس دلالتش کافیست. از نظر سند، روایت راویش زریس یا زریس کناسیس عن ابی جعفر. زریس رو میگن لم یذکر به مدح ولا ذم، در کتب رجالی نه مدحی ازش رسیده نه ذم. در عین حال با اینکه ذمی هم ازش نقل نشده، چون مدح هم نشده نمیتونیم برآوردش تمسک. ولی اونی که حل میکنه قضیه را این است که راوی از او ابن محبوبه و ابن محبوب از اسماء از اصحاب اجماع است. ابن محبوب از اسماء از اصحاب اجماع و بنابر مشهور میگن اگر کسی از اصحاب اجماع هست، از اون شخص تا آخر را تا برسد به امام را دیگه اعتبار براش قائلن. دیگه نمیگن مثلا چون ضریس هست و ضعیفه از این جد اعتنا به روایتش نیست، چون راوی از او کسی است که از اصحاب اجماعه و او تا اعتماد پیدا نکند نقل نمی کنه، از این نظر روایت میشه معتبر. مضافاً بر این که مشهور هم بر طبقش فتوا دادن، شهرت عظیمه به فرمایش مرحوم استاد جواهر فرمود شهرت عظیمه بر این روایات هست که منجبره به اون شهرت عظیمه. بنابراین پس از نظر سند هم معتبر میشه، دلالتش هم که کافیست. روایت دوم مرسله ابی عبدالله البرقی عن بعض اصحابه عن بعض صادقین. امام رو هم ذکر نمی کند کدوم یک از ائمه، حالا تقیه بوده، میگن عن بعض صادقین علیهم السلام. قال جاء رجل الى امیر المؤمنین، اون امام فرمود که شخصی آمد حضور امیر المؤمنین علیه السلام، فاقر بالسرقه، اقرار کرد که من دزدی کردم. فقال له اتقرأ شیئا من القرآن، امیرالمومنین بهش فرمودن که قرآن میخوندی میخونی قرآن را؟ قال نعم سورة البقره. گفت من سوره بقره رو بلدم. قال امیرالمومنین فرمود قد وهبت یدک لسورة البقره، من این دست تو رو که با اقرار قاعدتاً باید حد جاری بشن قطع بشه، حق امام است که قطع بکنه. فرمود قد وهبت لک، این دست رو بهت بخشیدم لسورة البقره، برای احترام و خاطر سوره بقره. قال امام فرمودن فقال الاشعث، بودن از منافقین در مجلس امیرالمؤمنین، اشعث ابن قیس گفت که اتعطل حدا من حدود الله، و امیرالمؤمنین ایراد گرفت که حدی از حدود الهی رو تعطیل میکنی. خب اون عقوبتی که گفته شده است برای کسی که حد الهی رو تعطیل میکنه، ایراد میگیره به امیرالمؤمنین که به چه مناسبت شما میبخشی؟ حق نداری ببخشی. اتعطل حدا من حدود الله فقال. امیرالمؤمنین جواب دادن که و ما یدریک ما هازا، تو چه میفهمی؟ این تعبیر تعبیر و تحقیره، خانون رو تحقیرش بکنم. یه همچه تو مجلس اعتراضی به امیرالمؤمنین کرده، حضرت بهش فرمود و ما یدریک، تو چه میدانی؟ از چی سرت میشه؟ چی میفهمی به قول ما؟ ما هازا قضیه چیه؟ چرا من گفتم و هبتو؟ از کجا میفهمی؟ علت این که من گفتم و هبتو لک دست رو بخشیدم چیه؟ اون وقت این قاعده کلی رو بیان کرد امیرالمؤمنین. فرمود ازا قامت البینه، هر جا بینه اقامه بشه، فلیس للامام ان یعفو، اگر جایی حدی با بینه ثابت بشه امام حق عفو نداره. و ازا اقر الرجل على نفسه، اگر شخصی علیه خودش اقرار به حدی بکنه، فذاک الى الامام، اینجا اختیارش با امام است. ان شاء عفا و ان شاء قطع، اگر بخواد عفو میکنه، اگر بخواد قطع میکنه. حالا فرمود ان شاء قطع به مناسبت اینکه راجع به سرقت صحبت بود، و الا قاعده کلی حضرت بیان میکنن، یه ضابطه هر جا با اقرار ثابت بشه امام مخیر از بین اینکه حد جاری کنه. پس این هم که میفرماد ان شاء قطع، مراد خصوص قطع نیست در حد سرقت. اگر حد زنا باشد میتوند حد زنا رو، حد رجم رو، حد جعل رو عفو بکنه. خب این هم یک روایت، پس از نظر دلالت معتبره. ولو مورد مورد سرقت است، جا رجل اقر عنده به سرقه، اما این مورد سوال بود، مورد قضیه بود، امام به طور کلی یه مسئله ای رو بیان کردن، لذا میگیم مورد مخصص نیست، نمیتوند مورد که در باره سرقت بوده مخصص این قاعده کلی باشد. امام فرمود دو ما یدریک ما هازا، چی میفهمی؟ چرا من عفو کردم و قضیه چیه؟ وقت به نحو کلی، اگر جایی حدی با بینه ثابت بشد مطلقا امام حق عفو نداره، اگر با اقرار ثابت بشد ذاک الامام، در اختیار امام است، میتوند عفو بکنه میتوند ببخشه. پس روایت از نظر دلالت تامه، میموند از نظر سند، از نظر سند مرسل است، ولی گفتیم منجبر است به عمل اصحاب، چون مشهور بر طبق این فتوا دادن. ظاهرا فقط ابن ادریس مخالفه، اونم روایات عرض کنم که رو مبنای خودش که روایات خبر واحد رو ولو صحیح هم باشد عمل نمی کنه، اون به این روایات عمل نکرده رو مبنای خودش. بنابراین شهرت عظیمه در اینجا هست و این روایت منجبر به اون شهرت. عرض کنم که روایت دیگر روایتی است که حسن ابن علی ابن شعبه در کتاب تحف العقول نقل میکنه. این روایت هم که خوندیم در همون باب 18 روایت دوم از اون باب 18 است. روایت سوم باب 18 است. این روایت که میخونیم از کتاب تحف العقول روایت پنجم اون باب است. عن ابی الحسن الثالث علیه السلام فی حدیث، حدیثش مفصله، اون بخشش که مربوط به اینجاست ما نقل میکنیم. تو روایت و وسائل هم همین قسمت رو نقل کردیم. و اما الرجل الذی، امام فرمود، اما الرجل الذی اعترف باللواط، اون شخصی که اعتراف کرده بود به لواط، فانه لم یقم علیه البینه، بینه براش اقامه نشده بود، و انما تطوع بالاقرار من نفسه، خودش تطوعا با میل خودش بدون فشاری باشد، بدون تحریکی و ترغیبی باشد، با میل و رغبت خودش اومده اقرار کرده. پس این که میخواد بفرماید عهد شده از این باب هست. اما الرجل الذي اعترف باللواط فانه لم يقم عليه البينه، بینه علیهش اقامه نشده بود، و انما تطوع بالاقرار من نفسه، تطوعا با میل و رغبت از طرف خودش داوطلبانه اومده اقرار کرده. و اذا کان للامام الذي من الله ان يعاقب عن الله، هر زمانی که للامام الذي من الله، اون امامی که از طرف خداست، منصوب از طرف خداست، من الله است، اگر اون امامی که من الله منصوب است کان برای او ان يعاقب عن الله، حق دارد از طرف خدا عقوبت بکنه، کیفر بکنه. امام یه وقت میتوند در حدود الله حد اجرا بکنه، عقوبت کند از طرف خدا، رجع میکند، جلب میکند، قطعیت میکند. خب اگر امامی که منصوب از طرف خدا هست میتوند معاقبه، عقاب بکند، کیفر بکند، عن الله، لَهُ اَنْ يَمُنَّ عَنَ اللَّهِ، پس حق دارد، میتوند که تفضل بکند، ببخشد از طرف خدا. میخواد بفرماید ملازمه هست، همون جور که اختیار بهش دادن که کیفر بکن، اجراء حد بکن، اختیارم بهش دادن که ببخش، میتونی ببخشی، تفویض کردن امر رو به او. اذا کان لِلِ اِمَامِ الَّذِي مِنَ اللَّهِ، برای او هست که ان یعاقب عن الله، کیفر بکند از طرف خدا، اجرا کند حد را، کان لَهُ اَنْ يَمُنَّ عَنِ اللَّهِ، میتوندم منت بگذارد، عفو بکنه، ببخشه از طرف خدا. اما صمدی استشهاد حالا اون یه بحث بعدیست که میرم که اینجا روایات دارد که امامی که منصوب از طرف خداست، حالا ببینیم شامل قضات هم میشه، قضات و حکامی که هستن، یا نه، این بحث بعدیست که میرسه. عرض کنم که اون وقت یه استشهاد هم میکنند حضرت، اما سمعت قول الله، قول خدای متعال رو نشنیدی، که هذا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. در داستان حضرت سلیمانه، در سوره صاد آیه 38 و 39 هست، فرماد هادا اتا اونا، به حضرت سلیمان خطاب میشه که این قدرت و سلطنت و اختیار کل که ما به تو دادیم حتی حیوانات و وحوش، دیو، پری، جن، انسان، داد، همه مسخر تو هست و این همه نعمت هازا عطا اونا، این بخشش ماست به تو، این عطیه ایست از طرف خدا به تو. سمنون او امسک، میتونی ببخشی به هر که میخوای، این اختیار دست توست، این همه نعمت در اختیار تو گذاشته شده، عطای خداست. سمنون منت بگذار، بخشش کن، او امسک یا نگه دار به غیر حساب، از این حسابم نمیخوایم که چرا اونجا بخشیدی چرا اونجا نبخشیدی، به غیر حساب تفویض، یعنی اختیار دست تو دادی، همجور دلت میخواد ببخش یا نبخش. پس از طرف خدا وقتی عطیه به کسی، اختیاری به کسی داده شد، طرفینه، هم میتوند اعمال بکند هم میتونه نکنه، کمون که اینجا فرمود سمنون او امسک. پس در اینجا که خداوند به اون امام اختیار داده است که از طرف من عقوبت کن، میتوندم بگه از طرف من بخشش کن، تبذل کن، عفو کن. اینم پس یکی که روایت فرمود انما تتوع بالاقرار، چون مورد اقرار بوده، در مورد اقرار چون بود امام حق عفو داره. پس اینم یکی از روایات که دلالت دارد در موردی که کسی اقرار به حدی کرده امام میتوند او رو عفوش بکنه. اینم باز از نظر دلالت تمامه، منتها از نظر سند ضعیف است. عرض کنم که مرسل است یا ضعف داره، از نظر همون حسن ابن علی ابن شعبه ضعیف است در کتب روایی، کتب رجال، منتها منجبر است به عمل اصحاب که مرحوم صاحب جواهر فرمود این روایات هم متعاضد هستند، هم دیگه رو کمک میدن، یه روایت نیست که بگیم روایت ضعیفه، چند تا روایته. لذا حالا سه تا شما نقل کردیم، بازم هست روایات که میتونن اینها هم دیگه رو کمک بدن. پس تعاضد دارند، خود تعاضدشون کمک کردنشون یه قدرت و قوتی بهشون میده، از طرفی هم منجبر هستن به شهرت العظیمه. این از نظر سند و دلالت. بنابراین پس در اصل مطلب که اگر کسی اقرار کرد به حدی مطلقا، میخواد رجم باشد، زنای محسنه اقرار میکند که حدش رجمه، یا غیر او جلد است، قطعیت است، هرچی میخواد باشد، اقرار به حدی کرد، ثم تاب و توبه کرد، اینجا کان للامام عفو. اینم دلیلش این روایه. بله حتما باید عادل باشن، در شهود عدالت کرد. اینجا از نظر دلالت بحث ما تمام، که روایات دلالت بر مسئله دار، منتها دو تا امر اینجا هست که ببینیم از روایات میتونیم استفاده کنیم یا نه. یکی این که در عبارات فقها ها این است که ازا اقر به حد ثم تابه، توبه کنه، و کان للامام عفو. عبارات اکثر فقها این قید توش هست، همونجوری که الان عبارت امام رو میبینید، لو در مسئله شش، لو اقر به ما یوجب الحد ثم تابه. مرحوم صاحب شرایع، محقق در شرایع، عرض کنم که اینجور دارد، لو اقر به حد ثم تابه کانل امام مخیم. پس این ثم تابه را همه دارن، ولی تو روایات همچه قیدی نم. Thank you. حالا اون بحث بعدی مونه. دو تا امر اینجا باقی میمونه که باید ذکر کنیم. یکی این که عبارات فقها قید توبه توش هست، تو روایات نیست، این یه امر. امر دوم این که این روایات همش میگه امام، توجه فرمودید، کان لیل امام علیه السلام، یا اینجا فرمود کان امام من الله. این دیگه خیلی صریح هست که امام معصوم رو میگه، روایات امام معصوم رو میگه مخیر است. آیا این اختصاص پیدا میکند به امام معصوم؟ فقط اوست که میتونه عفو بکنه، این تخییر براش هست، یا نسبت به قضاعت فعلی هم قضاعت دیگر هم میاد؟ این دو تا بحث میمونه، باید بحث کنه. اما راجع به توبه، مطلقا عبارات فقها همین است که ثم تاب، منتها تو روایات همچه قیدی نیست. ترجمه فرمانده همون روایت عرض کنم که مرسله برقی ابی عبدالله برقی که گفتیم به عنوان یک قاعده کلی بیان میکنه، امام فرمود اذا قامت البینه فلیس للامام ان یعفو و اذا اقر الرجل على نفسه فذاک الى الامام. پس میزان رو اقرار میگیره، هر جا با بیانه ثابت بشه اینجا باید حد جاری بشه، هر جا با اقرار ثابت بشه کان للامام تخییر. پس عفید این توبه در کار نیست، نه بالاتر از این که به این توبه در کار نیست و قید توبه تو روایت نیست، اصلا روایت میخواد میزان رو اقرار بگیره. اگر با بیانه ثابت شد باید اجرا بشه، اگر با اقرار ثابت بشه نه، لازم نیست، امام مخیر است. لذا مرحوم آقای خویی در مسئله 140 از کتاب الحدودشون عبارتشون اینه، فرماد لو اقر به ما یوجب الحد، اگر کسی اقرار کرد به چیزی که یوجب الحد من رجم او جلد کان للامام علیه السلام العف، قید توبه نیست. برخلاف مشهور، مشهور گفتن اذا اقر ثم تاب، ایشون فرمود اذا لو اقر به ما یوجب الحد من رجم او جلد کان للامام علیه السلام العف و عدم اقامت الحد علیه. بعد فرمود و قیده المشهور، این عبارت رو مشهور مقیدش کردن به ما اذا تاب المقر، مشهور قید آوردن که اذا تاب مقر، اگر توبه کرد اون وقت امام مخیر است. و دلیله غیر ظاهر، چون فرمود ولی دلیلش معلوم نیست، مشهور گفتن ولی دلیل ندارد. در مبناش هم این در متن، در مبنا میگن اگر اجماع باشه خب ما تابع اجماع، ان تم الاجماع فهو، ما هم قبول میکنیم، اما نیست اجماع. وقتی اجماع نیست دلیلی هم برای قید توبه نداریم، لذا میگیم اعتبار نداره ولو مشهور گفته باشن. این نظر مرحوم آقای خویی. باید ببینیم امام چی فرموده. ها اینم خط بگید، باید بگید مشهور. بله، حالا که میخواد بگید چون مشهور گفتن آدم نبود مخالفت بکنه، اینا میخوان بگید. بله، حالا پس نظر مرحوم آقای خویی این شد که ما قید توبه رو حقی نداریم بیاریم چون تو روایت نیست. عرض کنم که ولی در مقابل میگیم درست تو روایت نقل نشده، و بعضی آمدن به این استدلال کردن که از خود اقرار ما میفهمیم که توبه معتبر. چرا؟ به جهتی چی کسی میاد اقرار بکند که من زنا کردم منو رجمن بکنی؟ به خودش تسلیم بکند برای رجم یا برای جلب یا برای قطعیت؟ باید یه ندامتی درش پیدا شده باشد که خودش بیاد اقرار بکنه. پس همینقدر که اقرار میاد میکنه، ما از این کشف میکنیم که ندامت دارد، توبه کرده. از این جهت علما اومدن قید توبه رو در آوردن، ولو این که تو روایت ذکر نشده که اذا تاب، اما همین که بحث در مورد اقرار هست و کسی اقرار میکند که توبه کرده باشد، این رو بعضی گفتن از اینجا استفاده میکنه، ولی اینم درست نیست. چرا؟ چون عبارات فقها بالاتر از اینه. نمیخواد بگه از اقرار توبه میفهمیم. فرماد لو اقر ثم تاب، اقرار بکند بعد توبه بکند. پس نه اینکه از اقرارش میفهمیم نادم است. این عبارت بالاتر از این میخواییم. عبارت فقها این است که لو اقر ثم تاب کامل الایمان. پس این که بگیم از خود اقرار ما کشف توبه میکنیم، این نمیتوند مستند قول فقها و مشهور باشه. اینا میگن ثم تاب. خب پس از این بگذریم، دو جهت دیگه پیش میاد، مثل که وقتمون گذشت، بقیه شو فردا انشاءالله عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.